ملاک در حکم عقل نسبت به مسائل عرفی اونطوری که فرمودند عبارت است از حفظ نظام. عقل در مسائل عرفی و روابط اجتماعی به ملاک حفظ نظام حکم به حسن و قبح در مسائل و قبح عقاب بلا بیان به خصوص در مورد عقاب دنیوی داریم. البته این موضوع بطلانش مسلم است به جهت اینکه بر فرض که ما سیره عقلائیه را قبول داشته باشیم، این ملاک حفظ نظام بر اساس سیره عقلائیه ممکنه توجیه پیدا کنه، اما به لحاظ حکم عقل، عقل در اینجا فقط حفظ نظام را ملاک برای قبح عقاب بلا بیان نمی‌داند، بلکه موازین عدل و ظلم را ملاک برای قبح عقاب بلا بیان می‌داند، ولو در مسائل دنیوی همونطوری که قبلا عرض شد. بحث راجع به عقاب اخروی و مولای حقیقی است که این قاعده نسبت به مولای حقیقی همونطوری که مرحوم آخوند در کفایه دارن و حواشی ایشون چه صورتی پیدا میکنن. این هم بر دو قسمه، یا مولای حقیقی نسبت به عقاب دنیوی و مؤاخذه دنیوی ما کارهای او را و افعال او را میسنجیم، یا نسبت به عقاب اخروی و مؤاخذه اخروی. اما نسبت به دنیوی همونطوری که مرحوم آخوند ایشون در اینجا اشاره ای دارن در کفایه و همینطور دیگران، این قاعده در مورد افعال مولا نسبت به عباد در امور دنیا جاری و ساری نیست، به جهت اینکه بسیاری از موارد ما مشاهده میکنیم که باری تعالی این عباد را به انواع ابتلاعات و انواع امراض و ضیق در امور در معیشت ابتلاء به از میشود که فقد اولاد و مسائل دیگر این دوچار میکنه، مبتلا میکنه، در حالی که این افراد افراد مطیع هستند، تام الاطاعه به قول معروف، و بسیاری از معاندین را و مخالفین را در صحت و عافیت و سعه و معیشتا مرتاحه قرار میده، در حالی که اونها کافرند و معاندند و مغرض. روی این حساب ما نمیتوانیم این مسئله قبح عقاب بلا بیان را نسبت به احکام، نسبت به مسائل و ابتلاعات دنیا ما این رو جاری بدانیم، چون عقاب در اینجا محقق است ولو اینکه شخص مطیع باشه، و عدم عقاب محقق است ولو اینکه شخص عاصی باشه. این مربوط به مسئله دنیا. اما اشکالی که بر این مطلب اینها وارد میشه این است که ما فعل خداوند متعال را از چه شبکه و از چه شباک، ما شباک به اصطلاح باید مورد نظر و محل تأمل قرار بدیم. آیا عقاب و ابتلا و فقدان اولاد، تزیین در معیشت و امثال ذلک، اینها یک امور صدفه‌ای و به حسب اتفاق و مانند سایر مسائل متداول بین الناس از روی هوا و هوس و اهویه و نشأت گرفته از مسائل نفسانی و دل بخواهی و کیفیت سلیقه است، یا اینکه همه اونها دارای ملاک و دارای مصلحت مفسدت است. اگر ما قائل به تحقق مصالح و مفاسد نفس الانبیه باشیم، قطعاً هیچ امری از امور که مستند الالله تعالی هست بدون مصلحت تحقق پیدا نمی کند. چطور اینکه امام سجاد علیه السلام ایشان در ادعیه مبارکی سجادیه راجع به ابتلاعات به امراض این دوائی بسیار عالی و غایات بسیار مهمی را حضرت مد نظر قرار میدن، تزییقاتی که برای اینها پیدا میشه، این همه روایاتی که ما داریم برای اینکه ابتلاعاتی که خداوند مؤمن را میکنه، تمام اونها برای ترفیع درجات است، برای کفاره سیئات است. خب این همه ما روایت داریم برای چیه؟ شما بحثتون راجع به مولای حبیبی است، راجع به مولای عرفی است. مولای حبیبی که کارش گتره نیست، رو حسابه و بی جهت که امری رو انجام نمیده. یا آیات قرآن صریح بر این مطلب است، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. این همه تصریحه بر اینکه کراهت و محبت نسبت به یک امر ملاک برای حسن و قبح نیست. ملاک حسن و قبح عبارت است مصالح و مفاسد نفس الانبیه. بنابراین بر اساس مصالح و مفاسد نفس الانبیه است که خدای متعال این امور را علی حسب ما یراه من المصلحه نسبت به عباد خود ولو عباد مطیعین، شاید در برای عباد مطیعین هم حتی چرترش هم بکنه، به خود پیازدارش هم بیشتر بکنه، و همونطوری که ما میبینیم در نسبت به ائمه علیهم السلام تزییقاتی که برای ائمه علیهم السلام بود به مراتب اکثر و اشد نسبت به تزییقات و امراض و فقدان اولاد و امثال ذلك نسبت به افراد بود. و یه مرتبه من از مرحوم آقا رضوان الله علیه شنیدم که ایشان می‌فرمودن روی منبر در مسجد قائم، البته در جلسه روز جمعه صبح روز جمعه، شنیدن که برای من مسلم است هر چه خداوند عبدی را بخواهد به مراتبی برساند ابتلاعات او را بیشتر خواهد کرد. این یک استدلال، اینم دیگه شاهده برای حی حاضر. حالا شما البته انشالله که ما دروغ نمیگیم و اشتباه نکردیم، ولی کیفیت صوتشون هم الان در ذهنم هست. کیفیت الا کلا این مسئله قطعی و به طور مسلم است که هیچ ذره کاهی و کمترین مطلبی در این عالم صدفتاً و بر حسب اتفاق در این عالم به وجود نمیاد، و این ناشی میشه از این ملاک کجی که ما داریم متاسفانه. یعنی ما خیال میکنیم این مسائلی که در این عالم نیست، ما با فلسفه و عرفان نظری اطلاع نداریم، آشنایی نداریم که تمام امور مستند به اون ذات حی قیوم است و تمام مسائل را ما نشأت گرفته از یک منبع حیات و منبع زیشعوری میدانیم و خیال میکنیم اینا خلاصه خب خدا مبتلا کرده دیگه، باید بکنه دیگه، حالا مرض رو اینجا بیاره، اونجا بیاره، زلزله رو اینجا ببره، یه جا دیگه خصف بیاره، یه جا دیگه صاعقه بیاره، یه جا دیگه، اشکال نداره. این امور چون ما به مسائل عرفان نظری و به فلسفه متعالی اطلاع نداریم، مبانی اصولی ما هم زیر سوال واقع میشه. التفات کردیم اینجاست که میگن اطلاع بر مبانی عرفانی و حکمی در کیفیت استنباط احکام دخیل است. این در اینجاست. بله، اون که از می شود که آن که مرگ را چی داره؟ اون کسی که مرگ را چیز بداند، نهی لا خلقو بگیرد او به دست. مثل اعمال مولاناست دیگه. من در این واقعه عاشورا که اتفاق افتاده بود در حرم امام رضا علیه السلام که یه عده شهید شدن، همین وهابی ها این چیز کرده بودن، این منفجر کرده بودن این بمبو، یا بنابر اونچه که معروف منافقی، حالا ایه ما هر خدا میشه لعنت الله علیه ما جمعی، و این در این قضیه خب یه عده شهید شدن، حتی خود مرحوم آقا هم در تشییع جنازه اینها شرکت کردن در مشهد. علی کل ها، ما یکی از این آیانی که از اهل علم خیلی معروف در مشهد، ایشون هم در همون موقع جزء تو حرم بوده، البته پشت بوده و ظاهرا ضربه‌ای هم بهش میخوره و گوشش هم یه مقداری آسیب میبینه و خونریزی میکنه، پردش نمیدونم فارغ میشه یا نه، علی کل ها این یه مقداری البته خیلی شدید نبوده، مختصری بوده نبود. و بعد بیمارستان میبرن میرن و میاد دیگه، یعنی خیلی مسئله مهمی نبود. ما به مناسبتی رفتیم برای دیدنش در مشهد، گفتیم خب الحمدلله علی السلامه و خیر ذلک و اینها، گفت الحمدلله خداوند ما را از این مهلکه نجات داد. مهلکه عظیم بود. خب این آقای که میگه این مهلکه، تو حرم امام رضایی، هر کسی آرزو داره حالا که قرار بر این است که بزنن، تو حرم امام رضا خندن تو حال دعا، و اگر تو در اونجا فوت میکردی قطعا شهید بودی، یعنی شکی نداری کسی که بیاد به زیارت امام رضا و در همونجا، به نظر من هیچ سعادتی بالاتر از این نیست که آدم پاشه بره، یعنی اگر حالا البته اگر آدم بداند نباید بره، اما یه جوری که بن حیث لایش اور حالا رفتم خلاصه رفت، خب این در خیمه امام رضا شهید شده دیگه، این دیگه کدام سعادت از این بار. ولی صحبت در این است این رو مهلکه میدانن و این رو یه امر دنیایی مانند سایر این امور اینها چیز میکنن، اصطلاح تلقی میکنن. این به خاطر همون عدم اطلاع بر مبانی و مبانی اصیل و حقیقی و ملاکات افعادی که در عالم دنیا انجام میگیره و منشأ و سرچشمه و اصول فروعی که در اینجا تحقق پیدا میکنه، این وقت این گونه نسبت به شد چیز میکنه، حکم میکنه. پس بنابراین تمام ابتلاعاتی که خداوند متعال در این دنیا برای افراد به وجود می آورد، تمام اینا بر اساس یک ملاک در این چیز، در این آیه شریفه داریم، ولا تحسبن الذین کفروا انما امدی لهم خیرا لانفسهم بل انما امدی لهم شرا لیزدادوا اثما. درست؟ یعنی این راحتی و این مسائل اینها به خاطر این است که ما میخوام اون طرف پدرشون رو در بیاریم، فعلا اینجا بهشون میدان میدیم تا اون طرف پدرشون در بیاریم. حالا روی این حساب آیا صحیح است که ما بگیم که مسئله قبح عقاب بلا بیان از طرف مولا در این دنیا نیست؟ در این دنیا چرا؟ خب این عین ظلمه، یعنی خداوند متعال یک نفر را در این دنیا به جهت یک عملی عقاب کنه، به جهت عقاب کنه، عقابی که بدون بیان باشه، یعنی بیان نشه، خب این ظلم نیست؟ این ظلمه دیگه. چرا وقتی که ما عمل مولا را عمل حکیمانه میدانیم و فعل را فعل حکیمانه میدانیم، پس بنابراین چطور یک مولای حکیم میاد یک بنده خودش را، حالا به اخروی هم کار نداریم، به همین دنیاوی، به همین دنیاوی بیاد، فرض کنیم که فرزند بچهش رو بیاد از این بگیره، و به جهت اینکه چی؟ به خاطر اینکه یک نماز را بدون بیان ترک کرده. اصلا ممکنه این مولا رو ما نمیخوان، اگر این آقا میخواد این جز مقررین اگر میخوان بخوان، ما مخلص این مولا هستیم، ما مولای رو میخوان که این ارحم و راحمینه، آدم خوبیه، نمیدونم با بندگان خودش به محبت و به لطف و اینها عمل میکنه. وقتی که بلا بیان عقاب کنه، وای به حال این که اگر بیان داشته باشه دیگه چه خاکی به سرمون بریز. اونجا چه کنیم؟ ما این مولا رو میخوایم که اون دنیا تمام چیزایی که ما عنادن انجام دادیم ببخشه. حالا اینا بدون عنادش هم میگن یخت گیره. علی کل حال انا عند ظن عبدی المؤمن بی، این خیلی حدیث قدسی مهمه، انا عند ظن عبدی المؤمن بی، اگر ما نسبت به خدای متعال ظن حسن و حسن ظن داشته باشیم، اون هم با ما با رحمت و عطوفت و اینا هم میکنه. اگر نه نسبت او حسن ظن نداشته باشیم، سوء ظن داشته باشیم، اون هم اعتنا نمیکنه. خلاصه خودش هم راهشو نشون داده دیگه، دیگه از این بهتر بابا جون دیگه. خلاصه ما زیر سیبیلی یواشکی چیزایی گفتیم دیگه، شما بگیرید و اینقدر اونوری نزنید، اینقدر خلاصه انیاب و اقوال برای ما درست نکنید. نمیدونم این یک مسئله. بحث راجع به عقاب اخروی است. راجع به عقاب اخروی سه مسلک مطرحه. مسلک اول این که اعمال از باب یک جنبه علی و از روی جنبه به اصطلاح مؤثریت و مسببیت موجب عقاب اخروی هستند و این هیچ گونه مسئله به اراده به عبارت دیگر و خواست پروردگار بر نمی گردد، یا اینکه اراده و خواست پروردگار مبنی بر این است، هر دو تا فرق می کنه. یعنی من باب مثال این سکین، اگر شما این سکین رو روی دستتون امرار بر ید سکین را بکنید، این سکین قطع می کنه. حالا چه خواست پروردگار باشه یا خواست پروردگار نباشه، این یک اثر، اثر تکوینی نیست. یعنی یک اثر تکوینی بر قطع سکینه. البته خواست پروردگار و اراده پروردگار بر جنبه تأثیر و تأثیریت در نظام، در نظام تکوین اقتضای این قطع را میکنه. مثلا در بعضی از موارد میگه الخلیل یعمرانی و الجلیل ینهانی، درباره قطع ابراهیم، ذبح ابراهیم اسماعیل را در اونجا سکین قطع نکرد و این سکین را به سنگ زد و گفتش که لابد، گفتش که مثلا لماذا لا تقطع، و اون سکین با لسانش گفت الخلیل و یعمرانی و الجلیل ینهانی. این نظام، حالا در به اصطلاح این نظام هم اثری بر همین کیفیت دیگه، چه ما واقع باشیم یا نباشیم، در اینجا هر عملی که در این دنیا انسان سر بزنه فعل مسبب برای سببی است، مسبب و علت برای معلول است که اون عقاب باشه. یعنی یه جنبه تکوینی و رابطه، رابطه حقیقی نه رابطه اعتباری، یک رابطه و تعلق حقیقی بین افعال و بین اون چیز وجود داره. این یک دست که ممکنه مسئله ترسیم بشه. مسئله دوم این است که اون اعمال تمام عقاب‌ها و ثواب محسوبات در یوم القیامه و در جنت و نار، اینها تجسم نفس عمل باشن. یعنی جنبه علیت و معلولیت نیست، بلکه نفس فعل است به صورت یک تجسم یک امر. چطوری که در روایات داریم وقتی که شخص وارد در قبر میشه، میبینه یک انسان زیبا و یک جوان زیبایی آمد، از او سوال میکنه، میگه من نماز تو هستم، مثلا نمازی که در لیلت و رقائب خوندی مثلا داریم، یا نمازی که در اونجا خوندی، و من با تو هستم تا روز قیامت، تا این که تو را داخل در بهشت کنم. این روایت بر این اساس دیگه. خب این به صورت جوان زیبا در آمدن، صورت برزخی همان عمل، یعنی همان عمل خودش فی حد نفسه یک جنبه ملکوتی داره. حالا اگر از اینها سوال کن، از این آیان چطور ممکنه این آب خوردن من، این که دارم آب میخورم، ما اکسیژن و هیدروژن دیگه، هیدروژن دیگه، این دیگه چه؟ این چطور تبدیل به یک انسان میشه؟ چی میگن؟ میگن چطور یا اینکه این نمازی که من میخورم، این حرکت ید که یک نوع ریاضت دیگه، حرکت ید و رأس و فرض کنید که سجود و رکوع و امثال ذلک، این تبدیل به یک شاب جمیل میشه، این چطور دیم؟ حالا از این مسئله بگذاریم. علی کل حال مسئله که مطرح این است که نفس عمل، این خود نفس عمل در یوم القیامه به اراده پروردگار مبدل به یک تجسمی میشود، تجسم اما قبیح و اما حسن، اگر عمل عمل قبیح باشه و اگر عمل عمل صحیح باشه. خب این هم یک به اصطلاح نوع در به اصطلاح باب قضیه. راجع به این دو طریق فرمودند بر این که قبح عقاب بلا بیان در اینجا راه ندارد. چرا؟ چون انفکاک علت از معلول مستحیل است. چه ما قائل باشیم بر این که عمل مسبب برای عقاب است، پس این یک علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت را در اینجا اقتضا میکنه، یا این که ما معتقد باشیم که خود نفس عمل بدون جنبه علیت مبدل تکوینن، متبدل به اون صورت تجسمی خواهد شد، پس بنابراین قبح عقاب بلا بیان در اینجا معنا نداره، به جهت اینکه عمل وقتی که قبیح باشه در این دنیا، این عمل قبیح قبیح خواهد بود الی یوم القیامه. عمل اگر عمل حسنی باشه، این عمل عمل الی یوم القیامه، این در اینجا چیز خواهد بود، این در اینجا چه عمل قبیح باشه چه عمل صحیح باشه، اثر عقاب در اونجا مترتب هست. حالا چه قاعده قبح عقاب بلا بیان باشه اصلا یا نباشه، نفس عمل، یعنی اصلا قاعده در اینجا جاری نیست. اگر عمل را ما به این نحو بدانیم، اصلا قاعده جاری نیست دیگه در اینجا، چون یک ارتباط وثیق و یک علقه بین معلول و بین علت موجود است که اون علقه ایش هم منفک نخواهد شد. اگه کسی در اینجا شراب بخوره، چه عقاب بلا بیان باشه قبح عقاب یا نباشه، نفس این شراب تبدیل به صورت عقرب خواهد شد. یا اینکه اگر فرض بکنید کسی در اینجا نماز بخونه، نفس این صلات تبدیل به صورت یک فرض کنی که چی خواهد شد به نظر شما؟ شجر، میوه یا بهتر هورادین؟ بله، خب تبدیل به یک هورادین خواهد شد. مثلا شما اینجا فرض کنی که نماز خوندید، الان یه هورادین اونجا درست شده منتظر شماست. شما از انتظار در میارید. بله؟ نه، حالا ایشون میتونه جواب بده، میگه اگه قرار ما با یه نماز یه حرول این درست کنیم، خب هی اینجا نماز بخونیم ادامه بدیم، خلاصه بیشتر اونا صف بکشن. وعده چی؟
یه عده حمله من با سر باسی پیدی باشم.
بله، حالا وعده میتیم. علاقالله مسئله در اینجا محل ایراد است، و ایراد اشکالی که در اینجا وارده در این قضیه این است که بحثی راجع به می شود که تلازم عقلی بین مؤثر و متأثر و بین مسبب و مسبب و بین علت و معلول نیست، و تلازم بین هر دو به نحو اکید، این تلازم عقلی و انفکاکش مستحیل است. صحبت در اون بحث کبروی قضیه ما نداریم، بحث در تشخیص صغرات، شما از کجا این فعل را قبیح میدانید؟ صحبت در اینه، این فعل را شما قبیح بدان، بعد راجع به بقیه مسائل ما حرفی نداریم، این فعل را شما صحیح بدان، ما راجع به لوازماتش دیگه بحث نداریم. اگر این فعل قبیح باشه آنگاه یا به نحو تجسم اعمال یا به نحو علیت موجب عقاب است. اما بحث راجع به این است که فعلی که از روی عدم بیان صادر میشه اون فعل قبیح نیست. اصلا اون فعل قبیح نیست تا اینکه شما حالا بخواید اون رو به اصطلاح چیز بکنید. ما فعلی را قبیح میدانیم که اون فعل ان عمدن و ان بیانن باشه. وقتی که ان عمد و از بیان بود اون فعل قبیح است و الا اصلا به طور کلی اون فعل از دایره حسن و قب اصلا بیرون میره. و چه بسا نه اینکه بیرون بره، از این نقطه نظر بیرون میره و به واسطه اون ملاک نفسی که دارد و اون ملاک نفسی موجب حسن و قب هست، اون فعل در خارج مستحسن یا قبیح شمرده میشود. این پس بنابراین این مسئله هم به طور کلی اشکال بر این قضیه وارد شد. قسم سومی که راجع به تعلق و رابطه بین افعال و بین عقاب گرفتن، فرمودن بر این که این یه امر اعتباری است، این اراده و خاص پروردگاره، فعل در اینجا انجام میگیرد، ما اصلا نمیدانیم قبیه یا مستحسنه، هیچ کار نداریم. خداوند متعال مترتب بر این فعل یک عقابی را متعرض می شود که محقق میکنه. پس بنابراین این فعلی که در اینجا انجام میگیرد، این فعل این اراده پروردگار تعلق گرفته و ما نمیدونیم اراده پروردگار بر چه ملاکی فعل را قبیح میداند و مستوجب عقاب و بر چه ملاکی حسن میداند و مستوجب ثواب. ما ملاک را نمیدونیم. درباره بنای عقلا در حفظ نظامه، ملاک عبارت است از ظلم و عدل است و ظلم و عدل مربوط به امور دنیوی است. پروردگار متعال و خداوند متعال لعل اینکه ملاک دیگری داشته باشه برای عقاب و ولو اینکه یک عبد فعل را من غیر عمدن و من غیر بیان فعل را اتیان کنه، لعل اینکه داخل در ملاک او باشه. اونم که ملاکشو به ما نگفته، به ما نگفته من بچه ملاکی عقاب میکنم شما رو. پس بنابراین در اینجا قبح عقاب بلا بیان در اینجا هم نمیاد، به جهت اینکه قبح عقاب بلا بیان در اونجایی است که ما به ملاک مولا اطلاع و اشراف پیدا کنیم، بعد اون وقت بدانیم این فعلی که در خارج انجام شده مخالف با اون ملاک مولاست. پس بنابراین مولا در اینجا ظالمه. پس روی این حساب مولا میگه که من ملاک عقاب و ثواب را به شما نمیدم. وقتی که ملاک عقاب و ثواب را مولا به بندگانش نگوید به چه ملاکی من چیز میکنم، به بندگانش میگه برین احتیاط کنید. چی گفته که شما حالا بیان نیست؟ بیان نیست، شما باید احتیاط کنید. و مگر بر مخالفت ان بیانن من عقاب میکنم؟ من فکرم سلیقه من سلیقه مولا تعلق میگیرد بر عقاب ولو بدون بیان، ولو بدون بیان. بله در یک صورت، در یک صورت می توانیم بگوییم که به هیچ وجه من الوجود، اینو من خودم دارم اضافه میکنم بر بیان مقرر، اگر مقرر این حرفو بیاد بزنه که خیلی دیگه واقعا کم آورده دیگه، که به هیچ وجه من الوجود اصلا این مکلف حکم نائمو داشته باشه، نائم اینجا دیگه عقابش دیگه بدون ملاکه، چون دیگه در اختیار مکلف به هیچ وجه نیست. مثل نائم باشه، مثل مجنون باشه، مثل مجنون، مثل نائم و و این رو هم اضافه میکنیم، حکم حمله بر اینها میکنیم و اضافه بر اینها این است که اصلا ملتفت نباشه نسبت به مسئله که حالا راجبش این بحث میاد. پس بنابراین این مطلب که ملاک نداشته باشه، این ملاک رو چیز نکرده، روی این حساب معلوم میشه که قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. جواب از این مسئله که خیلی روشنه، جواب از این مطلب این است که خود مولا این همه ملاک رو آمده بیان کرده، این همه ملاک آمده راجع به در روایات بیان شده، در احادیث بیان شده، در آیه قرآن بیان شده که انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا، نمیدونم که عملی که از روی اخلاص باشه پیش خدا ارزش و قیمت داره، در نماز اگر اخلاص باشه، اگر نماز ریا باشه اون نماز باطله، اون صلات باطله و عمل بدون اخلاص را خدا قبول نمی‌کنه، عمل معاند را قبول نمی‌کنه. اون عمل اگر تمام این روایات این همه که از خب نشون میده دیگه که عمل با ان صدقه و ان صفائه، این عمل مورد رضای مولاست و عمل از روی عناد و غرض مورد رضای مولا نخواهد بود. خب این خودش ملاک دیگه. روی این حساب بلا بیان اگر مولا یک بیانی را بر اساس یک مثلا نفرسته بدون بیان، خب این عبد بیچاره و بدبخت خب این عملی را که انجام میدهد خب این تفسیر نداره که داره انجام میده دیگه. پس بنابراین عناد و غرض دیگه در اینجا مطرح نیست. روی این حساب این قبع عقاب بلا بیان در اینجا میتوانیم بگیم جاری است و البته روی یعنی اشکال هم. البته راجب این قضیه ما هنوز بحث داریم، حالا کلام هنوز کمپانی اینا هنوز مونده، مطالبی که راجب این قضیه گفتن و ببینیم که اینها چه چیزی رو احساس میکردن که نتونستن زیر این قاعده برن، چه مسئله ای رو احساس میکردن.